بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه قراگس، بوده شدگی انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 2 اندیشه، صفحه 39. غریزه همان اراده است و اندیشه نیز اراده کردن است. اراده را کردن، به فعل آوردن غریزه. اندیشه خود محصول غرایز جسمانی است و یکی از غرایز انسانی است و ابزاری در خدمت غرایز است برای به فعل آمدن و ظاهر گشتن. پس بخشی از سازمان غرایز است، به این دلیل که اندیشیدن امری اراده نیست و یک داده شده است. انسان در مغز خود اندیشیده می شود، نه اینکه می اندیشد. انسان فاعل نیست بلکه مفعول است، هرچند که تلاش فراوان می کند تا در مقام فاعل یعنی اندیشنده براید. در عشق نیز همین وضع حاکم است و این ادعای دکارت که مورد تأیید همه بشریت از عالم و عامی قرار گرفته کاملا غلط است که من می اندیشم پس هستم. درستش این است که من اندیشیده می شوم پس بوده شده می شوم. یعنی این که من نیستم بلکه کس دیگری بر جای من است و سعی می کند که خود را بر من غالب سازد و مرا به این باور برساند که او من هستم. پس من برتر از اندیشم و یا پایین تر از اندیشم. به هر حال من اندیشه نیستم، ولی تلاش می شود که من اندیشم باشم. ولی این تلاشی عبث است که انتها هم ندارد. این نکته را در مغرضبین جز نیچه به طور کامل درک نکرد، ولی نتوانست حقش را واضح بیان کند و لذا دریایی سوء تفاهم پدید آورد و خودش به واسطه اندیشه‌اش مسخ شد، یعنی اندیشه‌اش توانست خود را بر جای او به جهانیان غالب کند ولی نه به من، زیرا من خودم را می شناسم و اندیشه را که من نیست. غایت هر اندیشه ای این است که انسان را مواجه با من کیستم نماید و هر اندیشه برتری به من کیستم برتر و جدیتر و عمیقتر و کاملتری می رسد تا آنجا که من کیستم جوابی جز من نیستم نمی یابد. و این رسالت نهایی اندیشه است و پایان اندیشگری و یا به عبارتی پایان فلسفه. پس اندیشگری یک غریزه است، یک داده شده مثل سایر غرایز. ما اراده نمی کنیم که میل جنسی داشته باشیم و یا به فرد خاصی کشش شهوانی پیدا کنیم یا هوس فلان غذا را نماییم. اندیشیدن نیز دقیقاً هم به عنوان یک روح و هم به عنوان موضوعات اندیشه بر ما وارد می شود و یا از اعماق وجود ما می جوشد. از درون و برون داده می شود و ما بر جریان آن احاطه‌ای نداریم، بلکه جریان بیرونی است که آن را سمت و سو می دهد و محور موضوعش را تعیین می کند و ثمراتش را تایید و یا تکذیب می نماید. اندیشه به عنوان غریزه، خواننده و مترجم سایر غرایز است. امیال و مسایل غرایز را می‌خواند و به اعضا و حواس فرمان می‌دهد تا امکانات تأمین غرایز را فراهم سازند. و علاوه بر این، اندیشه حریص کننده و یا تضعیف کننده غرایز نیز هست. و نیز واسطه بین غرایز درونی و جهان بیرون است، رابطه بین خواهنده و خواسته شده و به زبانی روابط عمومی غرایز است و نیز هماهنگ کننده امیال غرایز با جامعه و جهان بیرون. اندیشه همان اخلاق غرایز است و اگر ذهن انسان از سایر حیوانات بسیار متفاوت است و بسیار پیچیده تر و مدبرتر است، به واسطه یه حرص بی پایان غرایز بشر است که مدیریت و ترجمه و تعدیب شدیدتری را می طلبد. رشد ذهنی بشر به همین دلیل است که غرایزش حدود ندارند و اندیشه مسئول تعیین حدود غرایز بشری می باشد. و در این حال اندیشه خود ریشه در غرایز دارد و از آن برآمده است و جدای از آن نیست و لذا در تحریص نمودن غرایز و یا تضعیف کردن آن شدیداً مؤثر است، زیرا خود اندیشه یک غریزه است که حد نشناس و حریص و جهانخوار و دیوانه است. اندیشه معلول غرایز است مثل عشق و نیز مسئول غرایز است. انسان نخست خود را همان غرایزش می داند و این دانایی همان دانش اندیشه است، ولی به تدریج خود را همان اندیشهش می پندارد و این خودمحوری اندیشه است که می خواهد مرکز وجود و بلکه تمام وجود باشد و وجود را در قلمرو به سلطنت خود نماید، ولی این وضع به تدریج به واسطه ابطال و ناکامی‌های اندیشه شکسته می‌شود و این ابطال و شکست‌های سلطنت اندیشه موجب پیدایش نگاهی می‌شود که فراسوی اندیشه است و شاید این نگاه دل باشد و انسان زین پس خود را همان نگاه می‌بیند که همه غرایز و از جمله اندیشه را توفیلی خود می‌یابد و تحت قلمرو به نگاه خود و گاه سربار خود و حتی مزاحم خود و گاه دشمن خود و گاه امانتی در نزد خود داده شده‌ای هم مفید و هم مضر. ولی به هر حال همواره آخرین من هر انسانی در عرصه منطق و بیان و بروز ارادی به واسطه اندیشه نیز ممکن می شود که همواره هم از جانب مخاطب مستقیم و غیر مستقیم نفی و تکذیب می گردد و این انکار نیز بر حقیقتی است که مربوط به من بارز شده است و آن حقیقت این است که هر آنچه که ذهن می پرورد و تحت عنوان من صاحب خود ابراز می دارد من صاحبش نیست و بلکه من اندیشه و غرایز است که موجودی فرضی و ذاتاً متناقض و دوشقه است و در درون خیش پوچ است و در خودش نفی می شود و این نفی از جانب مخاطب یا دیگران دریافت و واضح می شود. من انسانی انسان یک نگاه است. نگاهی محض و بیرنگ و بیبو و بی نشان و بی بیان و بی میان و بی این و بی آن. نگاهی واحد از وجودی واحد بر موجودی واحد. بدین ترتیب رسالتی که اندیشه به خودی خود و بدون نظارت و احاطه عقل در وجود انسان ایفا می کند برخلاف رسالت عشق به عنوان غریزه است، زیرا عشق همان نیروی فرارونده است که همواره وجود انسانی انسان را منهای اندیشه و غرایز مبرا و تنزیه و تسبیح و تفکیک نموده و تعالی می بخشد. و اما آنچه که عقل نامیده می شود و غرایز را تحت فرمان اخلاق و عشق در می آورد و من را مستمرن پالایش و ترفیع می بخشد و از اسارت غرایز خارج نموده و به فراسوی آن متساعد می کند و موجب تعلیم و تربیت و آرامش و سلامت و ارضای با عزت غرایز می شود، از یک سو ریشه در ذات غرایز و از جمله اندیشه و عشق دارد که این بنیادی کور و گنگ و مردد است و قوتی خلاق ندارد و از سوی دیگر ریشه در تجربیات بیرونی فرد و جامعه دارد که این جنبه دوم در حکم آینه به خود آیی غرایز است که در اندیشه خوانده شده و به واسطه غریزه عشق مشاهده می گردد و به فعل در می آید. ولی این فعل و جنبش و مشاهده نیز سمتی مسلم و حرکت و ایمانی پایدار ندارد، مگر اینکه در رابطه تصدیقی با یک انسانی دیگر باشد که وجودش به طور واضح و روشن تحت فرمان اراده‌ای واحد و قدرتمند و غنی و بی‌نیاز باشد و همچون نوری در مقابل نگاه غرایز گیرد و به او ایمان بخشد تا بر خودش مسلط شده و از خود فرا رود و من انسانی خود را از اراده کور غرایز نجات دهد و فرمانده غرایز گردد، حتی فرمانده اندیشه و بلکه فرمانده عشق غریزی. تا چون این واقعی رخ نداده، اندیشه و عشق نیز غریزه‌ای کور و خودمحور و دواری بیش نیستند که برگرد سایر غرایز در گردشند، نه خود هستند و نه کاملا بی خود. بین خواب و بیداری چرت می زنند و رویای خوش و ناخوش می بینند و این رویاها را واقعیت می پندارند. اندیشه هر بار و با هر منی که بر سرش می شکند و باطل می شود، یکی درجه از طبع غریزیش بالا می رود و معقول تر می شود، یعنی به تعقل نزدیک می شود. بنابراین کمال اندیشه به عنوان غریزه همان نیهیلیسم و پوچی تمام عیار است و از این به بعد است که در حریم ذهن پدیده‌ای به نام تفکر حقیقی و تعمق و نگرش و تعقل و تعادل و تعالی امکان پذیر می شود. در این عرصه غرایز آرام و شرمنده اند و ترک تازی و یاقیگری نمی کنند، زیرا رئیس خود را از دست دادند و رئیس جدیدی در حال یافتن هستند که ذاتاً متفاوت است و دیگر مرید آنها نیست، بلکه آنها بایستی مریدش باشند. و اندیشه به خودی خود به این مقام نمی رسد و به خودی خود عقل رخ نمی نماید الا به واسطه رابطه ایمانی و تصدیقی با انسان دیگری که به این مقام نائل آمده است. اندیشه یک ابر غریزه است و عشق هم یک ابر اندیشه است و ایمان به یک انسان دیگری که بر خیشتن فائق آمده و از من غریزیش برخواسته است به مثابه ابر عشق است، عشق انسانی و نه غریزی. اندیشه انسانی و نه غریزی، ایمان انسانی و نه غریزی. انسانی که حقیقت غرایز را شناخته و یافته و صعود کرده است به واسطه غرایز. آنچه که خودفریبی نامیده می شود، عملکرد غریزی اندیشه و ذهنیت است. خودفریبی دقیقاً به معنای کلاه گذاشتن بر سر خود انسان است و امر غریزه را بر انسانیت انسان مشتبه نمودن و انسان را همان امر غریزه قرار دادن که تو همین و بس. و کار اندیشه به خودی خود این است که انسان را در غریزه تمام کند و جز غریزه نداند و نیز غرایز را هم فقط در حرص و ولع بی پایان و قحطی و ناکامی و رنجوری نگاه دارد و آرام و راضی و عزیز نکند و همواره در یوزشان سازد و انسان را هم در یوزه این در یوزگی غرایز کند. این همان خودفریبی اندیشه است که غریزی می باشد و کار اندیشه در رابطه با روح انسان چیزی جز همین خودفریبی نیست. وقتی غذایی لذیذ می خوریم و یا از یک لذت جنسی برخوردار می شویم، اندیشه به ما می گوید تو اینی و بس، و سعی می کند به انسان بقبولاند که همین است و نه برتر. و بعد کل اندیشه تمام روح و وجود انسانی ما را متمرکز بر ارضای غرایز می کند و عشق را هم متمرکز بر همسر و فرزند و خانه می کند و خانواده را هم فقط در بند ارضای غرایز می کند. و لذا چنین انسانی با چنین اندیشه و عشقی جز عیاشی انان گسیخته و دیوانه و رنجور و دریوزه با حمال چیز دیگری نیست، حتی اگر فقیه و فیلسوف و شاعر و دانشمند باشد، زیرا این فقه و فلسفه و شعر و دانش و فن هم جز عیش برای عیش مقصود دیگر ندارد و در عمل روزمرهش مثل هر عامی دیگر است، الا فقط در مقابل مشتریان خود برای ساعاتی تظاهر به این می کند که انسان برتری است. برای او انسان برتر بودن تنها راه امرار معیشت غرایزش شده است. او نیز مثل دیگران بنده غرایز است و موجودی عزیز و کور و مذبذب است و به دور خودش می چرخد و چشمی برای دیدن ندارد. لذا چون این فرهنگ اشرافی خود کارخانه اختراع و ابداع خودفریبی های نوینی است. خودفریبی های هنری و ادبی و فقهی و فلسفی و علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی و عرفانی. اندیشه سعی می کند در حالی که برای غرایز می اندیشد اعمال غرایز را نیز رنگ و لعاب دینی و هنری و عاشقانه و عقلی بزند. این به آن دلیل است که اندیشه محل حس گناه است. گناه غرایز بدین لحاظ می توان اندیشه را غریزه گناه و یا گناه غرایز هم دانست که همه تلاش وی برای گناه زدایی از غرایز است. درک گناه و توجیه و تطهیر گناه و یا پنهان داشتن عمل غرایز و سانسور غرایز. مثلا در دعای سفره علاوه بر شکر احساس گناه و طلب مغفرت هم وجود دارد. همانطور که همواره در عمل جماع جنسی نیز احساس گناه وجود دارد و این احساس در اندیشه درک می شود و نه در شکم و زیر شکم. این تهمت و بزرگواری اندیشه در حق غرایز بس جای تأمل است. گویی که اندیشه احساس می کند که انسان برتر از غرایز و در یوزگی های غریزی است و سعی می کند که این مسئله را جبران کند. انسان غریزی یعنی انسان داده شده و جبری یک انسان تماما اندیشی است و این تعریف مولوی مختص این نوع انسان است و نه انسان برخواسته از میان که ای برادر تو همه اندیشه‌ای ما بقی هم استخوان و ریشه‌ای. چون این انسانی جز اندیشه هایش نیست و اندیشه هایش تماماً از درب غرایزش بر وی وارد و بر او تحمیل می شود و او اسیر و مغلوب اندیشه های خیش است که این اندیشه ها به قول قرآن همان هوای نفس و زنها هستند که معجونی از جبر و تردید می باشند و خدایی که در چنین اندیشه‌ای وجود دارد به قول قرآن خدای هوای نفسانی آنهاست، یعنی شیطان است که نام مستعار خدا را بر خود نهاده است و مذهب این نوع ذهن مذهب شرک است و اعمال صادره از این انسان نیز به قول قرآن مشرکانه است، زیرا بر بنیاد تردید است و لذا به بطالت و حسرت می انجامد. چون این انسان و ذهنیتی در کمال خود آگاهی اندیشیش به آگاهی بر جبر و اصالت و تقدیس جبر می رسد، جبر مشیت الهی، جبر زمانه، جبر اقتصاد، جبر صنعت، جبر حکومت، جبر تاریخ، جبر جامعه، جبر خانواده. همه اینها شعباتی از جبر غرایز است که نقد و حی و حاضر در جان و تن آدمی حضور دارند و بر وجود او امر می کنند و وجود را تماماً تحت سیطره استثمار و استهمار و استبداد و استعمار خود دارند. این جبرهای بیرونی به عنوان جبرها معلول و محصول و مقبول جبر غرایز هستند و مورد پرستش این غرایز. در نزد چنین انسانی جبر و عشق یکی است، یعنی هر چیزی که زورش بر انسان شدیدتر باشد و بر انسان مسلط‌تر باشد مورد پرستش بیشتری است و به لحاظ ذهنی هم مقبول‌تر و معقول‌تر می‌آید. و غریزه پرستی چنین انسانی که همان خود پرستی اوست از همین بابت است. چون این انسانی تا چنین است ضد اختیار و ضد ایثار است و کانونهای اختیار و محبت بی انتظار و بی حساب را دشمن می دارد، زیرا اصلا با آن آشنا نیست و درکش نمی کند و پذیرش آن در حکم نفی جبر غرایز و نفی خودپرستیش می باشد. چون این انسانی در رابطه با یک انسان مختار و عاشق بی انتظار احساس پوچی و بلکه نابودی می کند. نبرد مردمان که اکثر در این رده هستند بر علیه مردان حق همواره به این معنا می باشد و مرد حق کسی است که همواره بر خود تیغ می کشد و بر غیر مهربان است، بر غیری که ضد اوست و نه موافق او، زیرا آن غیری که موافق من است در حقیقت دشمن حق برتر من است و می خواهد که من در اسارت باقی بماند و از خود رها نگردد. به هر حال چون این اندیشه‌ای که معلول و معبود غرایز است و خود نیز پرستنده غرایز خیش است، غرایز را به اوج ظهور و بروز می‌رساند و بر سرش می‌شکند و این حق است. چون این اندیشه‌ای ذاتاً و علارغم میلش ضد غرایز است و نهایتاً ضد ایده ها و آرزوهای خیش است و به همین دلیل به واسطه خودش باطل و پوچ می گردد و از خود مایوس می شود. یعنی غایت جبر و جبر پرستی همواره بطالت و ادابت است با خیشتن. چون این انسانی نهایتاً یا خودکشی می کند یا به تخدیر خود می گراید و یا زاهدی رنجور و درویش مفلوج می گردد. این غایت و کمال چون این انسانی بر روی زمین است. عملکرد اندیشه غریزی همچون عملکرد یک گرداب است. پیچنده، بلعنده و در خود فرو رونده و در خود گم شونده و مخوف و هلاک کننده. و آنچه که آرزوها و آرمانها نامیده می شود، پروژه های خود جاودانگی اندیشه برای بقای ابدی غرایز است. چون این اندیشه‌ای در مذهب که به کمال برسد، بهشت پرست می شود، ولی این بهشت پرستی دقیقاً ضد خدا پرستی و یگانه پرستی است. و دقیقاً عیش پرستی و جنون غرایز است و لذا به سوی جهنم و انواع عذابهای زمینی می رود. و این است که غایت این نوع مذهب همانا انکار و کفر است و طرد و نفی همه اصول اعتقادی دینی. ابطال این نوع مذهب در نفی این مذهب است، زیرا مذهب شرک است. و همان کفری است که جبران و با بی‌میلی کامل به تفاسیر و تعابیر مذهبی گراییده است تا سلطنت غرایز را نجات دهد. بطالت اندیشه کمال اندیشه‌گری غریزی است و این نوع بطالت ربطی به بطالت معرفتی ندارد. بلذا این بطالت تبدیل به جهنم ابدی می شود و راهی به خروج از خیشتن ندارد. یک گردابی است که مبدل به مرداب شده است و کانون تعفن و مرض است و اکثر مردم در این دنیا غایتی برتر از این ندارند. مردگانند و از نزد خدا روزی داده می شوند. قرآن. اینها به سر و ماده اولیه تاریخ هستند که بدون وجود آن بشر بر روی زمین استمراری نمی یافت. ظلمتی هستند که گهگاهی از خود نور می جهانند و این نورها همانا مردان حق می باشند که برای نجات ام خود قیام می کنند و چه بسا به واسطه همانها کشته می شوند. حق از ناحق می جهد همانطور که هستی از عدم و نور از ظلمت و خیر از شر و ایمان از کفر و زندگی از مرگ و حیات از تعفن. اندیشه تا زمانی که آرزو و آرمانی دارد خودپرست و غریزی است و اسیر خودش است و جهان بیرون را هم به مثابه چیزی برای بلعیدن می‌بیند و بی غیرت است. بی غیرتی اندیشه راز اندیشیدن است. اندیشه‌ای که همه را چون خود می‌خواهد و می‌بیند و این کفر است. کافر همه را به کیش خود انگارد. این صورت بیرونی خودخواهی اندیشه است، زیرا تا کل عالم را همچون خود نبیند نمیتواند برای خود بخواهد و ببلعد. این بیغیرتی و همه را چون خیش خواستن راز جهانخواری اندیشه است و از جبر و جباری اندیشه است. راز تساوی خواهی که گاه آن را عدالت خواهی هم مینامد به دروغ. چون این اندیشه‌ای دروغگو و تهمت زن است و ریاکار، زیرا هر چیزی را به رنگ خود در می آورد و هیچ چیزی را برای خود آن چیز نمی بیند و نمی خواهد. یعنی جز خودش هیچ موجود مستقل دیگری را قائل نیست. منکر غیر به عنوان وجودی مستقل می باشد. این هم خود نوعی وحدت وجود است که منشأ جبر و جهانخواری و جنون می باشد و هم معلول آن. ولی در این حال بر حقی قرار دارد که خود بر آن واقف نیست و آنگاه که از خود براید آن را می بیند. و برای همین است که معرفت دینی و کلن معرفت نفس تماماً جبر شناسی و کفر شناسی و حق شناسی و یگان شناسی است و نه ایمان شناسی. شاید ایمان شناسی و معرفت شناسی آخر سوژه دین و معرفت باشد، یعنی اندیشه شناسی. شناخت اندیشه خود به واسطه اندیشه خود غایتی جز نیهیلیزم ندارد، همانطور که این غایت در نیچه بارز گردید و تبدیل به یک مکتب شد. ولی اندیشه‌ای که خود را در آینه یک غیر، غیری که ضد خیش است، می‌نگرد، واقعه دیگری رخ می‌دهد که حقایق غیر قابل تصوری را به طرز حیرت‌آوری آشکار می‌کند، از جمله حقیقت پوچی را و حقیقت غرایز را و حقیقت کفر و جهل را. در اینجاست که دیگر کفر و جهل و پوچی و جنون و فساد جملگی بر حقی برتر یافته می شوند و لعنت شدنی نمی آیند و آدم از خودش خجالت می کشد، یعنی اندیشه دست از خودمحوری و خودپرستی کور بر می دارد و از جباریت خود توبه می کند و متواضع می گردد. شاید پیچیده ترین و لطیف ترین و رندانه ترین عمل کرده اندیشه که به طرز جادویی رخ می دهد دزدی عشق و یا عشق دزدی باشد، که ظریف ترین دزدی اندیشه نیز هست. و به قول مولانا، اندیشه چه دزد در دل افتاد. و این شاید آخرین رخنه و دخل و تصرف و جهانخاری اندیشه باشد و نیز عمیق ترین و مجرب ترین نوع دزدی، دزدی دل. ولی به هر حال اکثریت مردمان جز این عشق و دلبری و دلدادگی نمی شناسند و نیز در پایان هر تجربه ای از این عشق به خیانت و دزدی بودن آن اعتراف می کنند و به مواضع ضد عشق می رسند که این یک موضع دوران پیری است معمولاً. عشق در آغاز دوران جوانی هم رخ می‌دهد که عموماً از جنس عشق دزدی یا دزدی اندیشه از دلی نیست، بلکه یک واقعه 100% کور غریزی می‌باشد که در آن اندیشه به عنوان عامل نقشی درجه اول ندارد و اگر هم پیدایش شود در نیمه دوم ماجراست که به عنوان واسطه و مشاور و حلال مشکل وارد می شود که معمولاً فاتحه عشق را هم می خواند و آن را تبدیل به فسق می کند. ولی در دوران سن کمال اندیشه یک بار دیگر دست به کاری بدی می زند و آن دلبری است، دل دزدی. و این مکر اندیشه و بلکه غایت مکرهای اوست و مجربترین مکرهای اوست و لذا به عنوان آخرین حربه اندیشه بر سر خود اندیشه می شکند و اندیشه را پوچ می سازد، یعنی کاملش می کند در عرصه جبر و جهان خاریش. و این دل است که با اندیشه چنین می کند و نه اندیشه با خودش، یعنی اندیشه نهایتاً به دام می افتد، دام دل. دلبری، عشوه‌گری، محبت حسابگرانه از ترفندهای این دزدی اندیشه است، دل دزدی. ولی این دل است که نهایتاً اندیشه را می دزدد و تنبیه و تربیتش می کند. در فصل مربوط به عشق به عنوان یک غریزه ذاتی نشان دادیم که عشق فرمانده کل قوای همه غرایز و از جمله اندیشه است، منتها فرماندهی صامت و بسیار لطیف که همچون روح عمل می کند، روح غرایز. ولی دیالکتیک اندیشه دل دیالکتیکی بس لطیف و جادویی است و شاید بتوان آن را اوج دیالکتیک وجود انسان دانست و هسته مرکزی این دیالکتیک. دل تا مدت‌ها در وجود انسان گویی که نیست و یا مرده و در خواب است و گویی همچون سنگ است. دلهای مردگان چون سنگ هستند، قرآن. ولی دزدی اندیشه در دل موجب این بیداری و جاری شدن دل می گردد، زیرا غایت این عشق بازی که واقعا بازی با عشق است و نه عشق، تا تظاهر به عشق و تلاش مذبوحان برای عاشق شدن است، دل را می شکند و می سوزاند و همین موجب زنده شدن دل می گردد و دل در همان محل شکستگی یا سوختگی و زخمش جوانه می زند. اندیشه چون این مقصودی نداشت و جز دزدی منظوری نداشت، ولی این واقعه در ورای اندیشه و اراده اش رخ داد و اراده اندیشه را نیز پوچ ساخت. از اینجاست که اندیشه های عاشقانه رخ می دهد و شعور پدید می آید که گاه مبدل به شعار می گردد و شعر، و گاه مبدل به ایدئولوژی های اجتماعی و ایثاری و عدالت خواهانه می شود. این همان عشق اندیشه است، یعنی اندیشه عاشق شده است به بهانه بازی با دل، بازی با عشق و دزدی دل. این از لطف و برکت و معجزه و کرامت نیرویی است که در اعماق همان دلی که چون سنگ است نهفته می باشد. در اینجا می رسیم به شعور و شعر و شعار اندیشه و آرمانهای معنوی و ایثارگرانه او و نیز به ایدئولوژیهای ایثارگرانه. یعنی اندیشه پس از ابتلای به عشق و ابتلای به این توفیق اجباری، به طرز حیرت‌آور و نامعقول و غیراندیش بر علیه خودش می آشوبد و می خواهد از اسارت خودمحوری و خودپرستی برهد و از پرستش غرایز نجات یابد. و این انقلابیگری اندیشه است که ده‌ها صورت و بیان پیدا می کند. از مذهبی ترین تا ضد مذهبی ترین شعارها را در بر می‌گیرد و ماهیتاً یکی است و به مثابه نخستین گام اندیشه در جهت نیکوکاری و رهایی از خود است. یعنی اینکه هیچ کس جداً و باطناً انقلابی نمی‌شود مگر اینکه عشق بازی کرده باشد و در این بازی شکست خورده باشد. مارکس و نیچه به عنوان دو تن از انقلابی ترین بشر در تمدن جدید جهان نمونه کامل و بارز و مستند این عشق بازی شکست خورده هستند. منتها عشقی که به فساد نگراییده، به تصرف و خیانت نکشید و لذا اندیشه منقلب و قلبی و انقلابی شد. یعنی دل اندیشه را زد و برخیزاند و زنده کرد. اگر درک نکنیم که یک اندیشه انقلابی یعنی اندیشه‌ای ضد خود، اصلا اندیشه ها و ایدئولوژی های انقلابی را درک نکرده ایم. اندیشه انقلابی همان اندیشه عشق زده و دل زده است. اندیشه‌ای که تازیانه دل را چشیده است در حال دزدی کردن از دل. اندیشه انقلابی به مثابه دزدی است که دزدیده شده است. اندیشه انقلابی و ایثارگرانه اندیشه‌ای مجنون و بیخود شده است و لذا اکثریت مردم آن را اکراه می‌دارند و دیوانگی می‌دانند. آنهایی که اندیشه‌شان دلزده نشده است و هنوز خودپرست و دلشان هنوز نسوخته است و سنگ است. اندیشه دل را می سوزاند و دل هم اندیشه را. ولی کسی که از روی کتاب یا به واسطه تبلیغات و شعار و شعر با اندیشه های انقلابی آشنا می شود، آدم انقلابی و منقلب شده و قلبی نیست. او خود در جستجوی منافعی است که از بابت اجرای این ایده های انقلابی نصیبش می شود. او هنوز خودپرست است و به واسطه این ایده های ایثارگرانه به کمال خودپرستی می رسد. به جهانخواری واضح و آشکار ولی تطهیر و تقدیس شده. جهانخواری ریاکارانه‌ای که نقاب ایثار و عشق و عدالت بر صورت دارد. ولی به هر حال این امر اجتناب ناپذیر و بلکه برحق است و سرعت و شدت و ماهیت اندیشه خودمحور را به غایتش می رساند و آشکار می کند. این است که مصرف کنندگان ایده های ایثارگر مبدل به قول های آدم خوار می شوند. بدایی که بر سر مارکسیزم و نیهیلیزم و تشیع و هر مکتب انقلابی دیگر آمد از همین رو بوده است و چاره‌ای جز این نداشته است. این نه تقصیر مارکس بود، نه تقصیر نیچه و نه تقصیر علی و محمد و مسیح. که در این حال اینها علت و مسبب بودند، زیرا بدون اندیشه های آنها مسلماً پیروانی پیدا نمی شد که به نام عشق و ایثار و عدالت مظهر غایت ستم و دیکتاتوری و فسق شوند. همانطور که پلیدترین پیروان اندیشه های عاشقانه از عاشقانه ترین اندیشه های عارفانه پدید آمدند و لذا مسلماً بسیاری از فرقه های درویشی را می بینیم که در غایت پلیدی و خودپرستی به واسطه اندیشه های حافظ و مولوی و علی علیه السلام توجیه می شوند. و امروزه جهانخواری بین المللی و امپریالیزم متوسل به توجیهات اسطوره‌ای و عرفانی می شود تا بقای بیشتری یابد. به هر حال در این واقعه نیز حقی برتر وجود دارد و یکی آن است که بشریتی را که دلش چون سنگ است بر سر خودش می شکند تا شاید زنده شود. تشیع ربطی به علی ندارد و اسلامیت ربطی به محمد ندارد و سوسیالیسم ربطی به مارکس و نیهیلیسم اجتماعی هم ربطی به نیچه ندارد. همانطور که آب و آتش ربطی به هم ندارند ولی بی یک دیگر وجود ندارند و علت وجودی یک دیگرند. آب محصول اشد احتراق است. هرچه از اندیشه است دیالکتیکی است، یعنی محصول تضاد و تناقض و نفی و انکار است و هر اندیشه‌ای خود با خودش چنین است. ولی اندیشه به خودی خود نمی‌خواهد این ماهیت خود را بشناسد و تصدیق کند مگر اینکه دل زده و عشق زده باشد و بر سر خودش خراب گشته باشد. برای همین است که کاشفان دیالکتیک برعکس آنچه که پیروانشان میپندارند دیالکتیک پرست و اندیشه پرست نبودند، بلکه عشق پرست بودند، مثل افلاطون و مولوی. هگل کاشف دیالکتیک نبود و لذا به دیالکتیک پرستی گراییده و نهایتاً جبرها را قداست بخشید و مقیم دربار شاهان شد. خود باوری اندیشه یعنی اندیشه خود را باور کردن همان چیزی است که تحمیق یا حماقت نامیده می شود و یا خودفریبی و یا غرور، که اینها همه واقعی واحد در ذهن می باشند. غرور همان خود باوری است و محکومیتش به واسطه ابطال شوندگی آن است. اندیشه همواره یا مهاجم است و یا نادم. غرور حاصل موفقیت آنی و کوتاه مدت اندیشه در فائق آمدن و شک خیش است. این فائق آمدن به لحاظی به معنای نادیده انگاشتن شک می باشد و از این دیدگاه مترادف خودفریبی است. اصلاً اندیشگری محصول شک است. شک به این که آیا من همان امیال و غرایزم هستم و خودفریبی. و غرور حاصل از آن به معنای فراموش کردن این سؤال طبیعی و ذاتی است بدون آن که به آن پاسخی داده شده باشد. به بیان دیگر همین خودفریبی محصول ناتوانی انسان در پاسخ به این سؤال انسانی و ذاتی است. حالا که پاسخی وجود ندارد پس بگذار اصلا این مسئله را فراموش کنم. خودفریبی یعنی همین. ولی ذاتا این سوال زنده و در مقابل ذهن قرار دارد و ذهن به آن می نگرد متواضع است و به میزانی که بر آن چشم فرو می بندد مغرور می شود و دست به کارهایی می زند که باز وی را نادم می سازد و باز آن سوال را جدی تر از قبل در مقابل خود می خواند و باز می اندیشد. به بیان دیگر اندیشگری محصول بازخوانی مکرر این سوال است و تلاش برای پاسخ به آن. این پاسخها به صورت آرزوها و آرمانها بروز می کنند و انسان را برای تحقق آنها به تلاش وامی دارند تا ثابت کنند که انسان همان آرزوهای اوست. ولی هر آرزویی که تحقق می‌یابد، عرصه اشد ناکامی و شدیدترین پاسخ منفی به انسان است که ای انسان، تو آرزوهایت نیستی. آیا به راستی انسان همان آرزوهایش می‌باشد؟ قرآن و آرزوها حتی معنوی ترینش نیز ریشه در غرایز جسمانی دارند و آرمانهایی غول پیکر و جهانی از بکام رسیدگی عظیم غرایز را تداعی می کنند. بهشت را، زیرا بهشت یعنی بهشت غرایز، هستی و جلوه بهینه غرایز، هستی بهینه، به هست. بنابراین مکتب اصالت شکست به معرفت دینی و عدالت انسانی و حقیقت اندیشی نزدیکتر است تا مکاتب باورهای مقرورانه به ظاهر مذهبی که محصول خودفریبی و مخفی داشتن شک ذاتی ذهن است و به ظلم می انجامد و جنون و ندامت. مثلا کسی که به وجود خدا شک می کند به خدا نزدیکتر است تا خدا باوری نسیه و بی هیچ حجتی یقین آفرین که خدا را مبدل به حجابی ساخته تا شک خود را پنهان دارد و خود را بفریبد که این منم. چون این خدایی فقط خدای شک و فریب و غرور انسان است و لذا موجب ستمهایی از انسان می شود که از هیچ بی خدایی مقدور نیست. این خدا خدای شک است و لذا خدایی مردد و مذبذب و منافق است و سخت عصبی و کلافه و بی ظرفیت که از همه احکام دین فقط قصاص و قتال را احساس می کند. نیچه چون این خدایی را در خود برانداخت و خود را راحت کرد و بنیاد ریا را برانداخت و لذا در هر ایده‌ای که ارائه داد بلا فاصله آن را نیز برانداخت. او فهمیده بود که اندیشه‌ای ذاتی و جاودانه رخ نخواهد داد مگر اینکه ذهن انسان به غایت شک خود برسد و شکش برافتد. این جریان شک باوری و شک براندازی منجر به نیهیلیسم شد، یعنی معلوم شد که اندیشه باید برافتد. این همان نتیجه‌ای بود که همه عارفان بزرگ به آن نائل آمده بودند و کشفی جدید در تاریخ نبود، ولی هر انسانی بایستی در خودش به این کشف نائل آید و کشف دیگران به کارش نمی آید و بلکه در خود فریبیش پایدار می کند. خود براندازی گوهره کلیه فعل و انفعالات ذهن بشر است و مبدع و معاد هر اندیشه‌ای می باشد و خود براندازی کامل مترادف می شود با کشف خدا در خود، خود خود. در اینجاست که اندیشه همچون ابری سیاه و عقیم به کنار می رود و آفتاب یقین پدیدار می گردد و شب غرایز به پایان می رسد و جبرشان عین اختیار می شود و زجرشان عین رضا و حقارتشان مبدل به عنایت می گردد و هر قیدی از غرایز مبدل به بالی از پرواز می شود.